أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض سلام دارم خدمت عزیزانی که این برنامه رو مشاهده میکنن. موضوع این برنامه معرفی دو اثر مهم از رهبر معظم انقلاب، کتاب همرزمان حسین علیه السلام و کتاب دو امام مجاهد. این دو کتاب درباره سیره اهل بیت علیهم السلام و سیره سیاسی این بزرگوارانه. من قبل از اینکه وارد معرفی این دو کتاب و گزارشی از محتوای این دو کتاب بشوم، مقدمه ای رو لازمه که خدمت عزیزان عرض بکنم. اولین مقدمه برمیگرده به علت پرداختن رهبر معظم انقلاب به سیره اهل بیت علیهم السلام. چند نکته رو باید عرض بکنم و بعد جنبندی و نتیجه‌گیری از این بخش مقدمه. حضرت آقا خودشون در بیاناتی فرمودند که از آغاز جوانی تا کنون دو خط مبارزه و روشنگری رو در کنار هم آمیختن، یعنی هر حرکتی که ایشون انجام دادن دو عنصر درونش بوده، هم مبارزه بوده و هم جنبه روشنگری در کنار مبارزه حتما لحاظ شده. خود ایشون در صفحه 58 کتاب خون دلی که لعل شد، که درباره خاطرات خودگفته ایشونه، اونجا بیان میکنن: در اینجا باید برای ثبت در تاریخ بگویم که من از اندک افراد معدودی بودم که در همه لحظات نهضت هر دو خط، یعنی خط مقاومت و روشنگری را با هم آمیختم و به این ویژگی معروف بودم. و در ادامه فرمودن: نهایت سعی من این بود که دین را چنان که خدای متعال خواسته به عنوان روشی برای رفتار عملی و برنامه‌ای برای زندگی و تغییری مستمر به سوی کمال مطلوب بفهمم و ارائه کنم و در همه کارهای فکری و عملیم و در سخنرانی‌ها و درس‌هایم روی این خط تمرکز داشتم. و به همین دلیل میگن من آثاری که ترجمه کردم، کارهایی که انجام دادم، همه از این جهت بوده. این نکته خیلی نکته مهمیه که ایشون خودشون بیان میکنن به سمت هر کاری که رفتن با این هدف بوده. خب نکته بعدی با این مقدمه دوم ما میرسیم که رهبر انقلاب از همه ظرفیت‌های تدریسی، تألیفی، سخنرانی‌ها و حتی مناسبت‌ها در راستای مبارزه با طاغوت قبل از انقلاب و بعد از اون مبارزه با استکبار و جبهه استکبار استفاده کردند و همه این ظرفیت‌ها رو به کار گرفتند. در کنار این می‌بینیم که نیروهای مذهبی و متدین، کسایی که به ظاهر شعائر دینی رو انجام می‌دادند و اعتقاد به اسلام داشتند، اینها در میدان مبارزه وارد نمی‌شدند، سستی می‌کردند. وقتی که علت سستی اینها جستجو می‌شد، می‌دیدیم خیلیش برمی‌گرده به فهم غلطی که اینها از سیره اهل بیت علیهم السلام داشتند. یا حداقل میشه گفت یکی از توجیهات اینها این بود که بیان و سیره اهل بیت علیهم السلام با فهم غلطی که داشتن استفاده بکنن و این رو دلیل این قرار بدن برای اینکه از میدان مبارزه به کنار برن. فرض بفرمایید وقتی که به اینها میگفتیم به میدان مبارزه بیاین، اینها با فهم غلطی که نسبت به صلح امام حسن علیه السلام داشتن قیاس میکردن و میگفتن که خب ما الان داریم صلح میکنیم با شاه و آتش بس ما داریم با شاه، در حالی که نمیدونستن هدف از صلح چی بوده و اصلا چرا حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام تن به آتش بس دادن. یا وقتی که میگفتیم که ابا عبدالله علیه السلام به میدان مبارزه آمده و به شهادت رسیده، خودش و یارانش و فرزندانش و نزدیکانش، اینها میگفتن ابا عبدالله علیه السلام یک دستور خصوصی مثلا داشته ایشون، یا دلیل‌های دیگه‌ای که جلوتر من به برخی اشاره خواهم کرد. وقتی که نام امام سجاد علیه السلام رو می‌بردیم، اینا میگفتن حضرت کارشون دعا بوده یا گریه بوده و ما هم که داریم مراسم دعا برگزار میکنیم. امام باقر و امام صادق علیه السلام رو وقتی مطرح میکردیم، اینا میگفتن که این بزرگواران به دنبال علم بودن و ترویج علم. ما هم فرض فرمایی ما دنبال علم هستیم، میریم جلسات دینی شرکت میکنیم، یا اگه از علما بودن میگفتن که ما داریم کار علمی انجام میدیم. اما خب این میتونست این کار علمی حتی در مسیر مبارزه قرار بگیره، به شرط این که اینها فهم درستی از سیره اهل بیت علیهم السلام میداشتن. خود رهبر انقلاب این بحث رو مطرح کردن، حالا جلوتر دربارش بیشتر توضیح میدیم، و بحث امامت و سیره اهل بیت رو خود رهبر انقلاب گزارش میکنن اون زمان که چندین مدل میشد انجام بشه. مثلا برخی نگاه تاریخی و جدلی داشتن نسبت به اینکه خلیفه بلافصل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین علیه السلام بوده. خب بعد بحث ها همه حول این محور میرن، یا مثلا بحث های کلامی حول ضرورت بحث امامت، یا بحث درباره شرایط و اوصاف امام. اما اول انقلاب اون بحثی رو که از همه اینا کاراتر میدیدن در اون زمان و الان هم میتونیم بگیم این بحث خیلی کاربردی تر هست، بحث درباره نقش ائمه علیهم السلام و موضع و جایگاه این بزرگواران در انقلاب اسلامی است. رهبر انقلاب بعثت رو یک انقلاب میدونن، حالا جلوتر بهش میپردازیم، و یک انقلاب اسلامی. و جالب اینه که اون زمان تعبیر انقلاب اسلامی رو ایشون فراوان در سخنرانی‌هایی که برخیش به سال 47-48 برمیگرده میبینیم استفاده کردن. اما یک تعبیری که شاید شما هم شنیده باشید، تعبیر انسان 250 ساله، از تعابیری است که رهبر انقلاب میتونیم بگیم این تعبیر رو ابداع کردن. ایشون یک سخنرانی دارن در سال 65، 28 تیر 65، و اونجا میفرمایند که قربت ائمه علیهم السلام به دوران زندگی این بزرگواران منتهی نشده، و ایشون یکی از ابعاد قربت اهل بیت علیهم السلام رو، و ایشون میفرمایند که برمیگرده به این که قربت تاریخی دارن، کتاب‌های نوشته شده، اما نکاتی که اینجا وجود داره خیلیش مقفوله. ایشون فرمودن عنصر مبارزه سیاسی حاد که خط ممتد زندگی ائمه خدا علیهم السلام را در طول 250 سال تشکیل میدهد، در لابلای روایات و احادیث و شرح حالهای ناظر به جنبه‌های علمی و معنوی گم شده. خب این یک عنصر مهمی است. خیلی از منبرهایی که ما می‌بینیم در همین زمانه خودمون بعد از سالها از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از وجود این همه کتاب‌هایی که تحقیقات گسترده کردن، می‌بینیم باز این عنصر مهم در این تحلیل‌ها گم میشه متأسفانه. خود رهبر انقلاب می‌فرماید که ما باید زندگی اهل بیت رو به عنوان یک درس، یک اسوه در نظر بگیریم، نه صرفاً یک خاطره شکومن و ارزنده. خب چجوری میشه به این دسترسی پیدا کرد؟ فرمودن که باید ما روش و منش سیاسی اهل بیت رو پیدا بکنیم و به دست بیاریم. ایشون میگن که من این رو باید بگم که اول بار این فکر برای بنده در سال 1350 اتفاق افتاد. خب میدونی شکنجه های سنگینی ایشون در سال 1350 شدن که شرح اونها خارج از موضوع این بحثه. شکنجه های نوجوان مردانه این که تصور اونها هم ما نمیتونیم بکنیم، شکنجهگر با چه وضعیتی وارد اتاق شکنجه میشده و ایشون رو مورد اذیت و آزار قرار میداده که در کتاب‌های مختلفی که هست میتونید اینا رو مطالعه بکنید. ایشون از اون دوران به دوران مهنتبار یک امتحان و ابتلای دشوار نام بردن. گفتن که من توی محیط زندان تو اون زمان اولین بار این فکر برای من پیدا شد و میتونیم بگیم به ذهن ایشون الهام شد این بود که گفتن که اگر ما زندگی اهل بیت رو جدا جدا ببینیم، یک فقرات گاهی اوقات میبینیم مختلف و بعضا متناقض حتی ممکنه ما احساس بکنیم. مثلا فرض کنید نتونیم تحلیل کنیم که چرا ابا عبدالله علیه السلام قیام میکنه در مقابل یک کسی مثل یزید، اما امام هادی علیه السلام در برابر یک کسی مثل متوکل عباسی قیام نمیکنه، در حالی که میبینیم پلیدی خیلی از این خلفای بعد از یزید اگه از او به قول معروف بیشتر نباشه کمتر نیست. حالا نکاتی است که شأن این بحث عجل از این که بعضی از مفاسد اینها رو من بخوام بیان بکنم و خودتون قاعدتا مطالعه فرمودید، نمیتونست تحلیل بکنه اون کسی که جدا جدا زندگی اهل بیت رو میبینه. رهبر معظم انقلاب میگن این تعبیر انسان 250 ساله در واقع کمک میکنه که ما حضرات معصومین علیهم السلام رو یک فرد ببینیم که این یک فرد از سال 11 هجری حرکت میکنه و تا شروع غیبت امام زمان علیه السلام 250 سال در این بازه زمانی حرکت‌های از خودش نشون میده. اگر یک انسانی با این عمر بود خیلی طبیعی بود که بر اساس اقتضاعات زمان رفتارهای متفاوتی از خودش سر بده، اما همه اینا یک هدف داشتن، همه اهل بیت علیهم السلام یک هدف داشتن که حالا در ادامه این هدف رو عرض خواهم کرد. و بعد ایشون میفرمایند که ما این بزرگواران یک واحد میبینیم، یک شخصیت میبینیم و امامان مختلف رو ما کنار هم تحلیل میکنیم. یکی از اشتباهات ما اینه که معمولا تحلیل هایی که درباره زندگی اهل بیت علیهم السلام داریم به صورت منفرده و بعد نمیتونیم اینها رو کنار هم جمع بکنیم. اون موقع تاکتیک های حضرات معلوم میشه، حرکت ها و اهداف بلند مدتشون و اینکه گاهی اوقات یک حرکت موضعی داشتن. خب این در امام بعدی که اقتضاعات زمانه متفاوت میشه میبینیم این تفاوت میکنه. حالا فیلم این سخنرانی سال 65 اخیرا منتشر شده، عزیزان میتونن این رو مشاهده بکنن در سایت مربوط به دفتر افسانه آثار رهبر معظم انقلاب. من بحثم رو ادامه بدم. بعد ایشون فرمودن من وقتی که این رو متوجه شدم در اون سال با این دید وارد زندگی اهل بیت علیهم السلام شدم، یک بار دیگه رفتم زندگی اهل بیت مورد بررسی قرار دادم و این فکر برای من به قول معروف میشه گفت که تأکید شد و تأیید شد. خب بعد از اون زندان سال 50 اولین متنهایی که بعد از اون زندان صوتهاش یافت شد و بعدن این صوتها پیاده شد، منبع یابی شد و منتشر شد، این دو کتابی است. خب اولینش به سخنرانی های فروردین سال 1351 شمسی برمیگرده که مصادف با روزهای پایانی ماه صفر سال 1393 هجری قمری. در کنار این شما چند ماه بعد میبینید وقتی که ماه محرم سال 94 هجری قمری که با بهمن سال 91 تطبیق بخشی سال 1351 تطبیق داره، رهبر معظم انقلاب در این مجموع این جلسات میان و بحث مربوط به انسان 250 ساله رو مطرح میکنن. در دو گفتار اول دو کتاب دو امام مجاهد ایشون درباره امام حسن علیه السلام صحبت میکنن، در مقدمه بحث اشاره میکنن به این تعبیر انسان 250 ساله و یک دوره زندگی اهل بیت علیهم السلام رو خلاصه‌وار فرمایش کردن و فرمودن و بعد به صلح امام حسن علیه السلام می‌پردازند. چهار سخنرانی بعدی کتاب دو امام مجاهد درباره تحلیل قیام امام حسین علیه السلام که برخی از اون چهار گفتار برمیگرده به سال 51 و برخی از اونها برمیگرده به سال 52. مجموع این 16 گفتاری که در این دو کتاب وجود داره بسیار راهگشاست. یعنی شما همین الان با وجود این همه تحقیقات و پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌هایی که نوشته شده درباره سیره اهل بیت علیهم السلام می‌بینید این دو کتاب یک سری اسنادی رو در خودش داره که بنده خودم شخصا به برخی از اساتید محترم حوزه و دانشگاه وقتی مطرح کردن که تخصصشون مباحث تاریخی، می‌بینم این اسناد رو ندیدم و جالبه که این اسناد از حدود شاید 40 سال پیش، بیش از 40 سال پیش هنوز هم مورد توجه قرار نگرفته متاسفانه. سخنرانی های فروردین سال 51 برمیگرده به سفر ایشون به تهران در حسینیه ارشاد فرمایش میکنن. از کردم چهار گفتار بعدی، یکیش باز مربوط به تهرانه و سه گفتار دیگرش مربوط به مشهده و در مسجدشون ایشون تحلیل میکنن. کتاب همرزمان حسین علیه السلام هم سخنرانی های رهبر انقلابه که تحلیل حرکت امامت در این کتاب انجام میشه و همچنین تمرکز اصلی ایشون به دوره چهارم امامت که حالا در ادامه عرض میکنم دوره های چهارگانه رو از دیدگاه رهبر معظم انقلاب مربوط میشه و در اونجا تمرکز ایشون بر روی چهار امام بزرگوار، امام سجاد علیه السلام تا امام کاظم علیه السلامه. این جلسات، یعنی جلسات همرزمان حسین، ده گفتار در یکی از هیئت‌های انقلابی به نام انصارالحسین علیه السلام در تهران انجام میشه. این گزارش‌هایی که از اون جلسه به دست ما رسیده نشون میده جلسه کاملا سری است و درباره این جلسات که از 7:30 تا 9 صبح معمولا گاهی اوقات بیشتر تشکیل می‌شده، مأمورای سواک نتونستن گزارشی تهیه بکنن و شاهدان جلسه و حاضران اون جلسه هم نقل میکنن که بیانات رهبر انقلاب وقتی که این جلسه میخواست تشکیل بشه افراد در به منزل بسته بود، افراد خاصی با دعوت میومدن و الحمدلله صوتهای این 16 جلسه غیر از اون جلسه هست که در باره تقیه و امامزادگانه مجموعا بقیه صوتها وجود داره. دو جلسه بعدی متنهاش الان در اختیار ما قرار داره. خب ایشون در مقدمه بحث وقتی که کتاب همرزمان حسین علیه السلام رو تبرک میکنید، در روز اولی که بحث رو مطرح میکنن بعد از اینکه اهمیت آشنایی با سیره اهل بیت رو بیان میکنن، تو جلسات بعدی درباره امامت اینگونه بحث میکنن و اون رو دنبال روی نبوت میدونن و شروع بحثشون با هدف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه که ایشون میان یک انقلاب ایجاد میکنن. رهبر انقلاب تعبیر انقلاب رو به این معنا میگن، یعنی دگرگون کردن جامعه و به هم ریختن قواره جامعه از یک قواره غلط به یک قواره درست و ایجاد یک جامعه اسلامی. این دو هدف رو برای پیامبر اکرم ایشون تعریف میکنن و سرفصل‌هایی هم بیان میکنن که در اینجا ما سه سرفصل مهم رو داریم. یکی گستراندن تفکر توحیدی، اونم نه صرفاً توحید در ذهن، نه صرفاً توحید در عبادت یا توحید در خالقیت، بلکه بحث فراتر از این میره. توحید در عرصه اجتماع، توحید تشریعی و توحید زمامداری و اینکه فقط خداوند و آنهایی که او تعیین میکنن حق حکومت بر جامعه رو دارن و نفی طاغوت. این یکی از اهداف مهم انبیا علیهم السلام بوده و نبی مکرم اسلام هم همین هدف رو دنبال می‌کردن. و بعد نفی تبعیض‌های اجتماعی که وجود داشته در جوامع از گذشته و الان متأسفانه در خیلی از جوامع ما این تبعیض‌ها رو می‌بینیم و گستراندن عدالت اجتماعی و همچنین تکریم انسان. انسان در جوامع جاهلی مورد تکریم قرار نمی‌گیره و او انسان منحط میشه در جامعه و خود همین برمیگرده به نوع نگاهی که به انسان وجود داره. و دو وظیفه برای امام رهبر انقلاب پس از ختم نبوت بیان میکنن، یکی بحث تبیین قرآن کریم و تشریح دین و وظیفه دوم رهبری سیاسی جامعه و تطبیق دین بر نیازهای روز. این خیلی نکته مهمی است. ایشون معتقدن همه اهل بیت علیهم السلام به دنبال این بودند که با ساخت یک جامعه و هدایت سیاسی جامعه و دسترسی پیدا کردن به حکومت، اینها به دنبال این بودند که بتونن تفکر توحیدی و اهداف نبوت رو دنبال بکنن. بعدشون می‌فرمایند که یکی از ظلم‌ها به ائمه علیهم السلام اینه که ما نقش این بزرگواران رو به یک فردی که فقط عبادت می‌کرده یا زاهد بوده یا یک معلم بوده ما تقلیل بدیم. ایشون قرینه ای رو ذکر میکنن در کتاب همرزمان حسین علیه السلام که خود همین شهادت رسیدن اهل بیت یک قرینه و اماره است. ببینید شما میبینید که اهل بیت علیهم السلام در زندگی اجتماعی نهایت تقیه رو داشتن، حالا با مفهوم صحیح تنبیه که حالا یکی از فصل‌های کتاب امرزمان حسین علیه السلام یعنی فصل آخر درباره تقیه است و اصلا دیدگاه شما رو نسبت به تقیه تغییر میده، با تقیه‌ای که اهل بیت داشتن در نمازهای جماعت اونها شرکت میکردن و تلاش میکردن مخالفین و علماشون یا خلفا متوجه تفاوت رویکردهای اجتماعی نشن، حضرت آقا این سوال رو میکنن چرا باید یک امامی که ظاهرا هیچ بروندادی نداره و هیچ شق عصای مسلمین به قول معروف نمیخواد بکنه، چرا یه چنین امامی باید کشته بشه و به شهادت برسه؟ یا مثلا امام کاظم علیه السلام چه خطری میتونه برای هارون داشته باشه که حتی در زندان رو هم نمیتونه تحمل بکنه؟ امام در زندان چه خطری میتونه داشته باشه؟ او میتونه حبس ابد برای امام قرار بده، چرا میاد و حضرت رو به قتل میرسونه و حضرت رو شهید میکنه؟ اول انقلاب میگن خود همین یک قرینه است برای اینکه اهل بیت علیهم السلام با یک مبارزه سیاسی اونم از نوع حادش به دنبال این بودن که حکومت رو به دست بگیرن و حکومت قصد شده رو پس بگیرن از خلفای جور. خب این یک نکته بسیار مهم نیست. البته امارات دیگه هم ایشون در کتاب امرزمان حسین آوردن که معید مبارزه سیاسی اهل بیت علیهم السلام. ایشون یک حدیثی رو نقل میکنن که شاید کمتر شنیده باشیم، حالا چون صدای این به قول معروف این قطعه صوتی مربوط به بیش از 40 سال پیشه کیفیت خوبی نداره، من متن رو هم آوردم، امیدوارم که بتونید متن رو هم ببینید، صدا رو با هم بشنویم. از وسط یک روایت اخلاقی رهبر انقلاب رفتن این تعبیر رو پیدا کردن که موسی بن جعفری که ما تصورمون اینه که حضرت همیشه در زندان بودن، این حضرت میبینید در بعضی از قریه های شام متواری متنکر به صورت ناشناس و فراری بودن. خب خیلی این یک سند مهمیه. خب چه دلیلی داره که امام کاظم علیه السلام این گونه باشند و دور باشند و در حال فرار باشند؟ حتما اقدامی داشتن میکردن که ما نمیدونیم. خب ما خیلی تصورات عوض میشه نسبت به اهل بیت، اون موقع ما تکلیف خودمون رو بهتر میفهمیم. یک تعبیر جالبی رهبر انقلاب دارن، اینو هم بشنویم. این از همون سخنرانی های سال 51ه. تذکراتی که رهبر انقلاب در سخنرانیشون میدن مخاطب رو دعوت میکنن به فهم زندگی اهل بیت. خب میبینید این سیره اهل بیت خیلی متفاوته با سیره هایی که ما تا حالا شنیدیم. یک تعبیری دارن، ایشون همه اهل بیت رو همرزم ابا عبدالله علیه السلام میدونن. تعبیر خیلی جالبه، بشنوید. وقتی شما اینجوری بشناسید به عنوان کسایی که همیشه آماده مبارزه با ظلم بودن، دنیا رو طلاق دادن، از عافیت طلبی به دور بودن، خیلی متفاوت میشه. در واقع همون اندیشه مقاومتی است که رهبر انقلاب اخیراً تاکید میکنند بر تبلیغ اندیشه مقاومت توسط همه مبلغین و جوانان. ببینید تعابیر دیگه ایشون دارن درباره اهل بیت، این رو با هم ببینیم.
الان در ما بینه هست، در ما بیوته هر جان و هر صورتی که مبتدی بود عمل هست، ملاک رحلت در اینها هم و کله هم نور واحد و اینها همه یک نور هم.
بعد رهبر انقلاب چهار دوره برای امامت تصویر میکنن. دوره صبر، اون 25 سالی که امیرالمومنین علیه السلام صبر کردن، البته توضیحاتی درباره این عرض خواهم کرد. دوره بعدی دوره تشکیل حکومت اسلامی است که اون زمانی است که امیرالمومنین و امام حسن حدود 5 سال اینها این بزرگواران حکومت تشکیل میدن و یکی از اهدافشون تعلیم اسلام حکومتی صحیح به مردم و آنچه که به غلط از خلفا آموختن. دوره سوم دوره ایجاد تشکیلات پنهانی شیعه است که از دوره امام حسن علیه السلام شروع میشه تا شهادت ابا عبدالله علیه السلام، و دوره چهارم دوره مبارزاتی تشکیلاتی با قدرت‌ها و گسترش اسلام حقیقیه. دوره اول که دوره صبره، حضرت آقا مخالف این واژه هایی است که میفهم بعضیا نقل میکنن حضرت خانه نشین بودن. درسته خلافت قصد میشه، مردم بیاری نمیکنن امیرالمومنین رو، اما خود امیرالمومنین در این دوره به شدت آماده است به جامعه کمک میکنه، کما اینکه وقتی که بعد از قتل عثمان امیرالمومنین مورد دعوت مردم قرار میگیره برای پذیرفتن خلافت، ایشون میگه بگذارید من مثل سابق وزیر و مشاور باشن. ایشون میده که ایشون در عرصه جامعه حضور فعال داشتن، کمک میکردن جامعه اسلامی رو، در بعضی موارد حتی خود خلفا رو کمک میکردن که موارد متعددی در تاریخ ثبت شده. دوره دوم دوره تشکیل حکومته. حکومت امیرالمومنین یک حکومت انقلابیه. طبق این خطبه‌ای که در نهج البلاغه است، حضرت فرمودند که شما هیئتتون هیئت دوره جاهلیت شده، یعنی بعد از گذشت 25 سال شما از خیلی از اصول انقلاب اسلامی پیامبر اکرم دور شدید ای مردم. و بعد ایشون قسم می‌خورن به خدا، بلذی بعثه بالحق، من به خدایی که پیامبر اکرم رو مبعوث کرد قسم می‌خورم که شماها مورد غربال قرار می‌گیرید و همه این نظام‌های اجتماعی غلطی که خلفا پایه‌گذاری کردن، من با همه اینا مقابله خواهم کرد و دگرگون خواهم کرد، حتی یعود اسفلکم اعلاکم، تا اون کسی که پایین جامعه است و مستضعف شده به جایگاه خودش که بالاست درگرده، و اون کسی که به ناحق در جایگاه بالا قرار گرفته اون هم به جایگاه خودش که همون پایینه برگرده. خب حرکت انقلابی امیرالمومنین معارضانی داره، سه دسته ناکسین و قاسطین و مارقین، و بعد از شهادت امیرالمومنین امام حسن علیه السلام و یک سپاه از هم پاشیده، که خود همین از هم پاشیدگی سپاه برمیگرده به تعالیمی که خلفا در اختیار این مردم قرار دادن و نگذاشتن با اسلام حقیقی آشنا بشن. دوره سوم با آتش بس و صلح امام حسن با معاویه شروع میشه. حضرت در این دوران تلاششون در اینه که در مساف مقابله با تزویر معاویه قرار بگیرن و نقاب از چهره او کنار بگذارن و مردم آروم آروم متوجه بشن که چرا یاری نکرد امام حسن رو در مقابله با تزویر معاویه. این 10 سالی که امام حسن علیه السلام تا سال 50 مبارزه رو به صورت تشکیلات سری مخفی ادامه میدن، و بعد دوران واقعا سخت و مهنتباری که برای حضرت بوده تا بتونه طرز فکر شیعیان رو رشد بده، و بعد میبینید که ابا عبدالله علیه السلام 10 سال بعدی راه برادر رو پیگیری میکنن. البته اواخر دوره زندگی معاویه میبینیم چندین حرکت از ابا عبدالله علیه السلام ثبت میشه، دعوتهایی رو ایشون انجام میدن، جلساتی دارن و خطبه معروف مناشون در حضور برخی از تابعین و صحابه، اینها همه حرکت هاییست و مقدمه هاییست که یواش یواش داره آغاز میشه. خود وجود جریان شیعه در کوفه که اینقدر قدرتمنده حاصل این 20 سال روشنگری حسنین علیهم السلام. و بعد ما به قیام ابا عبدالله علیه السلام میرسیم. خب چند تحلیل اینجا ارائه میشه، یعنی با مرگ معاویه و به کار آمدن یزید یه سری تحلیل‌های برای قیام ابا عبدالله بعضی گفتن. بعضی گفتن حضرت فقط یه غیرت دینی داشت که فقط نمیخواد زیر بار حکومت یزید بره. این یک تحلیل. یک تحلیل دیگه که رهبر انقلاب این رو در کتاب دوم امام مجاهد نقل میکنن، اینه که میگن ابا عبدالله عشق به فدا شدن در راه خدا داشته. اشعاری هم تو این زمینه گفته میشه و همه قیام ابا عبدالله رو در یک عشق به شهادت خلاصه میکنن. این یک تحلیل که از آقا این رو تحلیل ناقص میدونن. یکم که نقل میکنن ابا عبدالله یک دستور خصوصی داشته برای قیام. البته رهبر انقلاب درباره این که یک دستور اختصاصی ابا عبدالله داشته، نه به عنوان این که فقط برای ایشون بوده و یک نسخه ایست که فقط ایشون باید در سال 61 انجام میداده و بقیه نباید الگو برداری کنن، اما با یک تحلیل خاص این رو میپذیرن. حالا جلوتر عرض میکنن ایشون برای اینکه تحلیل بکنن قیام ابو عبدالله علیه السلام رو لازم یک گزارشی از جامعه اسلامی 50 سال پس از ارتحال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل بکنن. جامعه برگشته به ارزش‌های جاهلیش، کرامت انسانی از بین رفته، در این جامعه پول حرف اول رو میزنه و زور، و جامعه به شدت منحط شده از نظر اخلاقی، به شدت جامعه میبینید افول کرده، مجالس لهو و لعب، قناها، اون چیزهایی که شما شنیدید درباره تکریم برخی از رقاصه ها و مغنی ها در مکه و مدینه، حتی این افول جامعه اسلامی رو نشون میده. طبقاتی شدن جامعه، جامعه طبقه بندی شده، یک کسایی هستن ثروت های زیاد، هزاران شتر خدم و حشم دارن، پول های خیلی زیاد دارن، یه عده هم میبینید که اونقدر فقیرن که به نان شبشون هم محتاجن. جامعه با این عرصه طبقاتی و همچنین روح توحید کنار رفته، جامعه گرفتار طاغوت شده. اگه قبلا بت پرستی میشد، الان رفته به سمت شکل‌گیری طاغوت جدید، طاغوت‌های انسانی، بت‌هایی که روی زمین راه میرن و اینا الان دارن مورد تکریم قرار میگیرن، چه کسی مثل معاویه چه کسان دیگه، حاکمان، اینها شروع کردن به اینکه حرکت‌های طاغوتی میکنن، جامعه اینجوری شده. خب شرایط برای امیرالمومنین میسر نیست برای اینکه انقلابی انجام بده، یاری نداره، و بعد اون سپاهی که حتی گاهی اوقات ایشون اومدن، طبق روایات ما ایشون اومدن برخی از اتفاقات مربوط به دوران خلیفه دوم رو اصلاح بکنن، برخی از بدعت‌هایی که گذاشته شده بود، خود ایشون نقل می‌کنن صدای لشکر بلند شد که با سنت امراه تا این حد مظلومیت داشتن. دوران امام حسن و امام حسین در دوره معاویه، چون هنوز پرده تزویر معاویه کنار نرفته، نمیشه اقدام بشه. فقط این دوره یزید که ابو عبدالله یک مجالی پیدا میکنه که انقلاب بکنه، تجدید انقلاب پیامبر اکرم رو انجام بده. در واقع رهبر انقلاب خلاصه قیام حسینی رو تجدید در انقلاب میدونن. هر وقت یک انقلابی از مسیر خودش منحرف بشه و با اصلاحات جزئی نشه اون اصلاح کرد، شون میفهمن که راه همین راه ابو عبدالله علیه السلامه. و بعد اینجا فرمودن که این حکم اختصاصی مربوط به ابو عبدالله علیه السلام بود، نه اینکه امام حسن میتونست عمل بکنه به این حکم تجدید انقلاب و نکرد، یا امام علی علیه السلام میتونست. عرصه فقط برای ابو عبدالله علیه السلام میسر بود برای اینکه این حرکت رو انجام بده. ما در کنار این حرکت اگر بحث شهادت هم مطرح میشد، ابو عبدالله علیه السلام نسبت به این پرهیز نداشت. این که ابو عبدالله برخی مشاوره دادند که شما حتما شهید خواهید شد، یقینا ابو عبدالله تحلیلشون از اون امثال ابن عباس یا امثال عبدالله ابن جعفر یقینا بالاتر بود. ایشون بر پهنه سیاسی جامعه اون روز اشراف داشتن، کوفه رو خوب میشناختن، مجموعه جوان اسلام شام رو خوب میشناختن، مکه و مدینه رو خوب میشناختن. اما ابو عبدالله علیه السلام با علم به این که ممکنه که شهادت در مسیر ایشون قرار بگیره، به این راه رفتن، چون الان زمانه انقلاب در مقابل خلفاست. و بعد ابو عبدالله با انقلاب خودشون، انقلاب‌های بعدی پس از خودشون رو سردمداری می‌کنن و رهبر این انقلاب‌ها میشن، و عاشورا مادر قیام‌های پس از ابو عبدالله علیه السلام تا عصر حاضر میشه. اول انقلاب فقط به تحلیل قیام امام حسین علیه السلام نپرداختن، بلکه سعی کردن مخاطب خودشون که اون زمان دوران طاغوت بوده دعوت به قیام بکنن. آخر بحث ایشون در کتاب دو امام مجاهد با داستان معروف توتی و بازرگانه، که حالا چون شنیدید من عرض نمی کنم، ایشون این داستان رو نقل می کنن و بعد در جمع‌بندی بحث میگن که خلاصه تحلیل نهضت ابو عبدالله و حسین ابن علی علیهم السلام اینه که امام حسین میخواست به یک واجب عمل کند، میخواست پای حرف امضای عمل را بگذارد، نه فقط حرف بزنه، امضا کنه با عمل خودش، با خون خودش. اگر حکومت گیرش می آمد پس نمی زد، اگر شهادت هم پیش می آمد با آغوش باز استقبال می کرد. از مکه هم که می خواست خارج شود خودش همی را فرمود: فمن کان فینا باقلن محجته و موطنن علی لقاء الله نفسه، فرمودن هر کی حاضره به میدان بیاد و توطین نفس بکنه، آماده باشه بیاد به میدان. خب بعد ابا عبدالله به دنبال اینه و نکتش اینه که انقلاب باید کرد در مقابل این اتفاق. با داستان توتی بازرگان به ما یاد میدن رهبر انقلاب که شما هم باید از ابا عبدالله علیه السلام الگو برداری کنید، که حالا این در نظام طاغوتی سابق منجر به انقلاب شد. دوره چهارم امامت دوره ایست که گفتم از امام سجاد علیه السلام شروع میشه. یک روایت معروفی اینجا وجود داره که فرمود ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه. تحلیل خیلی جالبی رهبر انقلاب از این کتاب، از این روایت در کتاب همرزمان حسین علیه السلام بیان میکنن. میگن این ارتداد مردم نه این بود که کافر بشن به خدا، ارتداد مردم به این برمیگشت که جرأت بیان محبت اهل بیت رو نداشتن، به قرینه بعدش که اسم برخی از افراد مثل یحیی بن ام طویل مثلا اینجا بیان میشه، اینا کسایی هستن که علنا میومدن ابراز محبت اهل بیت میکردن. یه دوره بود که هیچ کس، خود امام سجاد علیه السلام فرمودن در کل مکه و مدینه به 20 نفر نمیرسن کسایی که ما رو دوست دارن. اینقدر دوره سختی است. داستانی رو نقل میکنه رهبر انقلاب در کتاب همرزمان حسین از ورود یک ناسبی به محضر حجاج ابن یوسف رحمت الله. اونجا یک چیزایی رو نقل میکنه که نشون دهنده قربت اهل بیت، کل یک خاندان. اینا میگن ما اسم حسن، حسین، علی و فاطمه رو فرزندانمون نمیگذاریم. یک زنی رو که بخوایم به خواستگاریش بریم ازش سوال میکنیم که آیا تو محب علی بن ابی طالب هستی یا نه، اگه او بپذیره ما با او ازدواج نمیکنیم. هیچ کدوم از ما شرکت نکرد در هیچ کدوم از جنگ ها به نفع علی بن ابی طالب جز یک نفر که او رو رها کرد. چنین افرادی، چنین فضایی وجود داشته و این ارتداد به این معنا بود که کسی جرأت نمیکرد بیان محبت اهل بیت علیه السلام بگن بعد از قیام ابا عبدالله و شهادت ایشون. و همه اهل بیت در دوره چهارم اصرار دارن بگن که امامت حق ماست. ایشون نقل میکنن از امام سجاد علیه السلام روایتی رو، از امام باقر، دیدار امام باقر از شام و حضورش در مجلس هشام و ابراز علنی داعیه امامت، و بعد دوران امام صادق و بحث امامت که امام صادق در منا نقل میکنن که 12 مرتبه به امامت اهل بیت و بعد خودشون اشاره میکنن، و بعد ترویج محبت به اهل بیت. یکی از اقدامات اهل بیت در این دوره چهارم تقویت محبت مردم به اهل بیت بود، برای اینکه خود این محبت باعث نجات مردم میشد. اسلام صحیح رو در مقابل اسلام غلط خلفا اهل بیت در دوره چهارم در دستور کار قرار میدن. پس اینکه امام صادق علیه السلام فقه رو گسترش میده در واقع صرفا یک بحث علمی نیست. همون دوره کسانی بودن که بحث علمی مطرح میکردن، چرا مورد اذیت قرار نمیگرفتن؟ حضرت تبعید میشن به حیره توسط منصور ملعون. و بعدش هم معنای صحیح تقیه در دوره چهارم تحلیل میشه و بیان میشه که یکی از فصل‌های این کتاب همرزمان حسین به این بحثه. یکی از اقدامات مهم اهل بیت در دوره چهارم مقابله با عالمان و شاعران درباریه. پدیده عالمان درباری از بعد از قیام ابا عبدالله علیه السلام شروع میشه، چون خلفا دیگه اعتبار خودشون از دست دادن با شهادت ابا عبدالله، و اینجوری بود که عالمان رو به خدمت گرفتن. امثال زهری و ابو یوسف ها اینها همه اومدن به کمک خلفا و شدن عالمان درباری، و همچنین شاعرانی بودن که به کمک خلفا اومدن و اینها مورد مذمت ائمه علیهم السلام در این دوره قرار میگیرن. از همه ظرفیت ها استفاده میشه. یکی از مهمترین ظرفیت ها ظرفیت احساساته. گریه برای ابا عبدالله علیه السلام یک ظرفیت مهمی است که همه امامان بعد از ابا عبدالله علیه السلام این ظرفیت رو استفاده میکنن برای ترویج اسلام صحیح و همچنین مقابله با دستگاه طاغوتی خلفا. یک بحثی هم اینجا مطرح میشه، بحث امامزادگان انقلابی و موضع اهل بیت نسبت به اون. خیلی بیان میکنن که اهل بیت با همه امامزادهای انقلابی مخالف بودن. رهبر انقلاب در گفتار نهم کتاب همرزمان حسین به تحلیل این موضوع پرداختن و با دو دسته کردن امامزادگان که بیشتر اینها هم فرزندان و نوادگان امام حسن علیه السلام هستند، به نوع مواجهه اهل بیت با این افراد میپردازند و بیشتر تمرکز در زید شهید و امامزادگان انقلابی است که مورد تایید امامان ما علیهم السلام بودند. امیدوارم که این گزارشی که از کتاب، این دو کتاب خدمتتون داده شد، بتونه مفید باشه و انشاءالله بتونه یک رهتوشه ای باشه برای مباحث تبلیغی که در پیش خواهید داشت. من توصیه میکنم این دو کتاب رو حتما مطالعه بفرمایید و حتما از مباحث این دو کتاب در تحلیل قیام ابو عبدالله علیه السلام و بقیه معصومین علیه السلام استفاده کنید خودتون و این رو به عموم مردم عزیزمون انشاءالله منتقل کنید. از دعا الحمدلله رب العالمین.